وقال عليه السلام: اتق الله بعد التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله سترا وإن رق. توی خوندن حکم و این حکمت هایی که در اینجا هست، بنای انسان باید بر تعقل باشه، همونطوری که در مراجعه به متون قدسی بنای انسان باید بر تعقل باشه. و اصولا در زندگی عقل همه جا باید به کار گرفته بشه، به خصوص در فهم اون چیزی که ما از کتب آسمانی و کتب مقدس میتونیم به دست بیاریم. اگر این تعقل کنار گذاشته بشه، وقت انسان دچار جمود بر الفاظ میشه. دیروز صحبت شد با دوستان، به خصوص یکی از دوستان که سوال میکرد که ظواهر آیات قرآن یه خدای متشخص شخصی که با اون خدای ارباب آسمان بیشتر سازگار، ظواهر متن اینطوریه. حالا ما این رو چیکار باید بکنیم؟ اونجا عرض شد که ما در برداشت از این متون لازمه که عاقلانه نگاه داشته باشیم. مثال برایشون زدم که مثلا در قرآن ید الله فوق ایدی، باز هم مثال های دیگه هم زدم ولی این مثالش که دم دست هست، دست خدا بالای دست هست. خب حالا این میخواییم از این باید نتیجه بگیریم که پس خدا دست داره، اون یه دست بزرگ و تخیلات اینطوری طبیعتا این که نمیتونه منطقی باشه. همونطوری که مثلا وقتی که یه شعر عرفانی و شعر مثلا حافظ و انسان میخونه، وقتی میگه که می و ساقی و اینها، دلیل نداره که بگیم چون ظاهرش اینجا ساقی گفته مثلا منظور حتما این ساقی. این برداشت ما باید عقلایی باشه، با جوانب رو نگاه بکنیم و بررسی بکنیم و بعد ببینیم که چطوری هست. و در اینجا هم همینطور در ترجمه ها و برداشت هایی که از متون دینی میشن، خیلی موقع ها واژه ها رو کاملا مخلوط میکنن و به نوعی استفاده میکنن که عقل در اختیار نمیکنه. واژه تقواست، میتونن به ترس ترجمه بود، فعلا ترجمه نیست، تو توضیح هم هم، تو بیان هم هم، از خدا بترس. اینه که از خدا بترسید، انگار که اصلا این یک ترم فرهنگی شده که این بیان توی اینا هست، اما در واقع این تقوا منظور این نیست. حالا توی معنای ساده بخوایم یک کلمه بکنیم میشه مراقبه معنی کرد، اما مجموعاً یعنی چی؟ یعنی که همه اون مواظبتی که انسان برای استفاده درست از سرمایه عمرش داره و از این امکانی که در این جهان براش فراهم شده و اینکه چیکار بکنه، مواظب همه هم کل این مواظبت این تقوا یعنی. و در واقع نمیشه اون حتی یک واژه مشخص براش به کار گرفت، یعنی همه اون توجهی که انسان میکنه که این امور خودشو در این جهان سامان بده در جهت فضیلت و در جهت استفاده صحیح از امکان عمر و و در جهت بهتر شدن، تعالی، در جهت اینکه سقوط نکنه، این تقواست. هیچ وقت یک کلمه شما نمیتونید پیدا بکنید جای تقوا بذارید. توی فرهنگ دینی کلماتی هستش که این وقتی که میخواد ترجمه بشه در زبانهای دیگه یا شهر داده بشه در همون زبان عربی، واقعا زبان قاصره از اینکه توضیح بده. توی بعضی از روایات هم اشاره شده، مثلا سوال کردن که صمد یعنی چی؟ و حضرت میفرماد که صمد اگر همه عقلها جمع بشن یا همه بیانها، عبارت روایت الان دقیق یادم نیست چی شبیه همین، صمد رو نمیتونن توضیح بدن. این بیان در مورد خیلی از واژه های دیگه هم هست. واژه مثلا تقوا، واژه صلات، صلات رو توی فارسی به خصوص حالا یک عبارتی هست که مثلا ما سعی کردیم که این به اون معنا بشه، اون هم معنای کاملی نیست. یک عمل عظیم همه جانبه بی انتهاست و هرگز شما نمیتونین که این رو تعریف بکنید، میتونین که بهش نزدیک بشه، انسان میتونه بخش هایی از اون رو درک بکنه. و خیلی از واژه های دیگه ای که در فرهنگ دینی هست که اینا نه که فقط در ترجمه اشتباه بشه، اصلا برداشت از اونها برداشتی هستش که هر زمان و هر کس و در هر زاویه دی بخشی از اون حقیقت رو میتونه درک بکنه، اما خود اون مفهوم، خود اون رویداد، اون چیزی که اون واژه برش میخواد اطلاع بکنه به نهایت نامتناهیه. از جمله اینها تقواست. تقوا بس بنابراین یعنی کلیت این اقدام و حرکت و توجه و مواظبت و مراقبه و هر چیزی که انسان به اون سمت میره که همه اینها با هم دیگر رو مگه جمع بکنیم، باز هم معنای تقوا رو نمیرسونه. و همینطور که در بیانی که دیروز هم صحبت شد، ظواهری که همش نشون دهنده یک خدایی است که مثل اربابی در آسمان بر عرشش سوار، ثم استوی علی العرش، بر یک تخت عظیمی، بر یک عرش عظیمی قرار گرفته و لشکریانی داره، جهنم و بهشتی، و بعد از اینجا میبرین اونجا، بعد میفرستن اونجا ملائکه‌ای که با گرز بایستن یا از این بر مثلا با امکانات بهشتی بایستدن. این ظواهر نباید ما رو از تفکر و تعقل برای درک مفاهیم دینی و عمق اونها باز داره، باید ما به این عمق بتونیم برسیم. و در اینجا این در توضیح تقوا و در نحوه برخورد ما، نحوه تعقلی، چگونه ما تعقلی برخورد کنیم با مفاهیم دینی. اما در اینجا حضرت اون زاویه‌ای که اشاره میکنن و روش تاکید میکنن اینی که انسان وقتی که تو این فراز و نشیب‌های زندگی دچار انواع دوری از خداوند میشه، یا نزدیک به گناه میشه، نزدیک به معصیت میشه، یا بیمراقبتی میشه، یا اینکه دچار طوفانهای روحی روانی میشه، اینی که انسان، ما ها که انسانهای متوسطی هستیم، ما پیوسته در معرض این طوفانها هستیم. هیچ کدوم از ما ها از اینها دور نیستیم. انسان های خیلی خوب یا خیلی بد، اونها هم برای خودشون دارن، اونها با ما متفاوت هستن. ما همش در معرض این فراز و نشیب ها هستیم. بعد اینه که انسان تو این فرایض و نشیب ها یه حداقلی از مواظبت، تقوا، توجه و مراقبه رو نگه داره، نه که حالا این یکی به دلایل مختلفی انسان تمایل پیدا میکنه، تمایل صادقانه یا ناصادقانه که یه ضرر هم بزنه خراب کنه. یکی از دلایلش اینه که خب فرد میگه حالا من که همه چیزم خراب شد، این همه گناه کردم، دیگه الان من که به درد نمیخورم. خیلی این نگاه خیلی میخواد زیاد میشه که فرد واقعا از کارهای خودش ناراحته، اما اعتماد به خودش از دست داده. خب اینجا شیطان هم میاد حسابی از این زاویه وارد میشه، تو که این همه گناه کردی، حالا مثلا میخوای این یه ذره مثلا پول، مثلا پول غصبی، پول شبهه دار رو نخوری، این همه کار کرد، از آن نه، همون یه ذره رو نگه دار. اون یه ذره مثل چیه؟ مثل یک تناب باریکه که هنوز اتصال تو رو با اون مبدأ فضائل نگه میداره و باعث نجات تو میشه. یا از این ور انسان میگه که این یه ذره که چیز مهمی نیست، من اینم برم و درست حسابی انجام بدم، این یه موضوعم رها بکنم. یا گاهی اوقات میگه که این موضوع چیز کوچیکیه، حالا اینقدر اهمیتی نداره. یا دلایل دیگه‌ای که این حداقل مراقبه و تقوا رو انسان یه نوعی میخواد دستکاری بکنه. حضرت نه، هر کاری کردی کردی، هر چی شده، هر آینده هم هر کاری میخوای بکنی، اصلا تو هر شرایطی این حداقل برای انسان نجات بخشه، این حداقل رو از دست نده و این رو نگه دار. این اسباب نجات انسانه. بعض تقا تو ترجمه ها اصلا بعض تقا رو نیورده و این قله رو آوردن، یعنی توی ظاهرن معناش اینه که ولو اینکه همه جاهایی که باید مراقبت بکنی اونا رو از دست دادی، یه تیکه رو نگه دار و نگذار که همه مرزها شکسته بشه. و بعد از اون هم بین خودت و خدا یه پرده حرمت قرار بده، یک حرمتی بین من و خداوند نباشه که دیگه من همه چیز بزنم خراب بکنم. یه حداقلی که این معنیش به اون کلام اول شاید نزدیک باشه، اتاها از یه زاویه دیگه و به یه شکل دیگه بیان شد، مثل اینکه دوتا آدمی که یک احترامی برای هم میذارن، احترامی که یه جایی مانعشون میشه. مثلا فرض کنید که زن و شوهری در نظر بگیرید که اینا همه چی به هم میگن، هر جور که دعواشون باشه همه کار میکنن، همون باشه همین ها رو، اگر شرایط اینطوری باشه که ممکنه که همه جور رفتار نامتناسب با هم داشته باشن، اما یه جایی رو هنوز حرمت بین خودشون، احترام بین خودشون حفظ شد. بین یه بچه و پدر و مادر، بین دو تا رفیق، بین یک مثلا مسئول اداری و کارمند زیر دستش، یه حرمتی باقی بمونه، یه احترام حداقلی با هم بزنن. وقتی دعواشون میشه هر چی از ذهنشون در میاد به هم نگن. این حرمت حداقلی بسیار آثار جدی داره. گاهی وقت همین یه ذره انسان رو نجات میده، یا همین یه ذره باعث نجات انسان و مواظبت از انسان اینکه انسان سقوط نکنه. همین رفتارهای عادی هم همینطوره. یه محیطی که من با یکی دیگه مثلا هستم، اگه اینطوری باشه که وقتی که مثلا عصبانی میشم در حال توی این چیزهای گاهی مراجعاتی هست، من میبینم که مثلا میگن که یالا چرا این حرف رو زدی؟ یا رو مثلا ناحت کنم عصبانی بودم، یا دوره خاصی از من بود تو خانم ها، مثلا تو دوره خانم ها بودم. این اینه که وقتی که انسان در شرایط بدی قرار میگیره یه حد اقلی از حرمت و احترام و فاصله داره. این بسیار نجات بخشه. و اینجا حضرت اشاره به این موضوع میکنن و از حکمت هایی است که اتفاقا در این دور زمانه بسیار بسیار سرنوشت ساز و تأثیر گذاره و بسیاری از مشکلاتی که روابط اجتماعی بین آدم ها پیدا میشه با این حد اقل میشه نجاتش داد. اینکه شما هر کاری میخواییم کنید یک تیکه کوچیک رو نگرد و از طریق این تیکه کوچیک بعد شروع میکنه انسان به تغییرات. آقای پهلوانی افراد رو مثلا به این صورت اجازه عدم حضور تو جلسات رو نمیداد. این حد اقلی که شما میدهید مثلا یک ساعت در هفته، این یک ساعت مثل اون سرلخیه، مثل پلیه، مثل کسی که بره تو بطه میشه، مثل کسی بره صعود میکنه اما دستش به یه جایی بنده. این در حال صعوده، همون یه ذره کوچیکی که اتصال پیدا میکنه به یه جایی محکمی از طریق اون اتصال میتونه نجات پیدا کنه. و سلام.